در ساعت 19 هفته بعد
از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز شنبه 31 فروردین ماه 1398. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. من مرتضی قاسم‌پر هستم و همراهیتون رو با این مجله یک ساعت خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعه از خبر، تحلیل و گزارش هایی خواهید شنید درباره مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما پیش از همه آنها و در آغاز مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم مرداد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. رئیس هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها میگوید رئیس جمهوری 6 ماه به او فرصت داده تا گزارشی از سیلاب‌های اخیر ارائه کند. محمود نیلی احمدآبادی که ریاست دانشگاه تهران را نیز بر عهده دارد این هیئت ویژه را هیئتی مستقل معرفی کرده.
همطور که مستحضرید این هیئت یک هیئت مستقل و شاکله اصلی اون از اعضای هیئت علمی متخصص دانشگاه‌های کشور هست.
به گفته آقای نیلی احمدآبادی، تهیه گزارشی از ماوقع، شناسایی عوامل آسیب زننده، درس‌های آموزنده از سیلاب‌های اخیر و در نهایت راهبردها بخش اصلی کار این هیئت خواهد بود. دولت حسن روحانی در حالی دستور تشکیل این هیئت ویژه را داده که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه نیز پیشتر در دستوری جداگانه از سازمان بازرسی کل کشور خواسته بود تا ابعاد مختلف سیلاب‌ها را ارزیابی کند. عراق چندین مقام رسمی از مجالس ایران و عربستان سعودی را برای شرکت در نشستی به این کشور دعوت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، رؤسای مجالس ترکیه، کویت، سوریه و اردن نیز به این کنفرانس یک روزه در بغداد دعوت شدند. قرار است در این نشست مسائل امنیتی منطقه، امور دیپلماتیک و اقتصادی بررسی شوند. سخنگوی پارلمان عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است که از ایران یک مقام بلندپایه در این کنفرانس حضور خواهد داشت. بر اساس اخبار منتشره، ایران یک هیئت پارلمانی به ریاست علاءالدین بروجردی به بغداد اعزام کرده است. نخست وزیر عراق عادل عبدالمهدی در هفته‌های گذشته هم به ایران و هم به عربستان سعودی سفر کرده بود. در جریان اعتراضات به بی‌توجهی دولت‌ها به تغییرات اقلیمی نزدیک به 700 تن در لندن بازداشت شدند. به گفته پلیس لندن تنها در روز جمعه 106 تن بازداشت شدند و تعداد کل بازداشتی‌های این اعتراضات که از روز دوشنبه آغاز شده به 682 تن رسیده است. سازماندهی اعتراضات در لندن بر عهده جنبشی با نام شورش علیه انقراض است که با توسل به روش‌های غیر خشونت‌آمیز در صدد افزایش آگاهی اجتماعی درباره انقراض گونه‌های مختلف جانوری و تغییرات اقلیمی است. این اعتراضات در روزهای اخیر در پاریس نیز در جریان بوده است. هدف جنبش علیه انقراض از تجمعات اخیر اعمال فشار بر دولت بریتانیا است تا تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا سال 2025 میلادی به صفر برساند. و مصری‌ها از روز شنبه 3 روز فرصت دارند تا در همه پرسی تمدید ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی تا سال 2030 یعنی 11 سال دیگر شرکت کنند. این همه پرسی همچنین نقش نظامیان در صحنه سیاسی مصر را پررنگ‌تر خواهد کرد. این همه پرسی پیرو تصویب یک ماده الحاقی قانون اساسی در روز سه‌شنبه در پارلمان مصر برگزار می‌شود.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی بود. آخرین خبرها ایران و جهان که از او شنیدید. یادآوری کنم که خبرهای بیشتر، گزارش‌های تفصیلی‌تر و مطالب متنوعی رو میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. اما در دقایق پیش رو از این مجله شامگاهی خواهیم داشت. آیا سیلاب‌های اخیر در ایران آنگونه که مقامات نظام و از جمله حسن روحانی میگویند نعمت است؟ با یک کارشناس در این باره گفتگو خواهیم کرد. کنفرانس بین المجالس در بغداد با حضور مقاماتی از ایران و عربستان برگزار شد. بغداد در پی میانجیگری میان دو قدرت منطقه‌ای است؟ 14 نظامی پاکستان در مرزهای مشترکش با ایران کشته شدند. این بار پاکستان ایران را به بی‌عملی متهم می‌کند. طرح‌های مجلس شورای اسلامی در ایران برای مقابله با آمریکا. و در 30 دقیقه پایانی مجله نیز برنامه هفتگی دیدگاه‌ها رو با اجرای زنده همکارم مصدق کاتوزیان خواهید شنید درباره نگاهی به کنفرانس بین‌المللی در عراق. با ما بمانید. پس از وقوع سیلاب‌هایی که 24 استان کشور را درگیر مشکلات متعدد کرد، چند تن از مقام‌های دولتی و از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به دفعات گفتند که این سیل‌ها نعمت بوده و به محیط زیست ایران کمک کرده است. این در حالی است که سیلاب‌های اخیر حدود 40,000 میلیارد تومان خسارت و دست کم 77 کشته بر جای گذاشته و طبق یک گزارش زندگی دست کم 112 میلیون تن در کشور را تحت تأثیر قرار داده است. همکارم شاینه بشیری در گفتگوی با اسماعیل کهرم استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست ساکن تهران ابتدا نظرش را درباره نعمت دانستن سیل از سوی مقامات نظام پرسیده است. اسماعیل کهرم
رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران میگوید
خود آب برای کشوری که در منطقه خشک و نیمه خشک جهان واقع شده نعمت برکته. از زمان کوروش کبیر میگفت خداوند این کشور رو از دشمن و خوشسالی و دروغ حفظ کنه، هر ستاش با ماست، بنابراین برکت هست. منتها ما آماده پذیرش این برکت نبودیم، ما برای این برکت خودمونو آماده نکرده بودیم و بنابراین این نعمت تبدیل به نقمت شد. نقمت درست نقطه عکس نعمت هست، یعنی بلا. چون ما آماده نبودیم این تبدیل به بلا شد. ما آبخیزها رو حفظ نکردیم، منتها این که در رودخانه ها اومدیم، در ساحلش، در کفش ما ساختمان سازی کردیم، تبدیل به پارکینگ اتومبیل کردیم، آماده برای این نعمت نبودیم و تبدیل به مصیبت شد. ما باید پند بگیریم، در آینده مسیر و یا مسیلها رو پاک نگه داریم که اگر این نعمت ما آماده پذیرش شد.
تا همین چند ماه پیش مسئله کم شدن سفره‌های آب زیرزمینی، آب‌های فسیلی مطرح شده بود و از فرو رفتن زمین به عنوان یک معضل مرتبط با همین قضیه صحبت می‌شد. آیا این بارش‌ها و سیلاب‌ها الان تونسته کمکی به حل مسئله سفره‌های آب زیرزمینی بکنه؟
بستگی داره به رفتار ما. انقدر میزان چرا رو بالا بردیم که پوشش گیاهی در دشت نمونده. آب که میاد هر حجمی هم باشه سریعاً خاک رو میشوره، باعث فرسایش خاک میشه و میره. ولی اگر پوشش گیاهی رو باقی گذاشته بودیم آب با تأنی رد میشد، به آهستگی رد میشد، مقدار زیادش هم جذب میشد، اون ذخیره میشد برای سفره آبهای زیرزمینی. اگر چنانچه در دشت‌های این سیل روان میشد که پوشش گیاهی داشت، بله اینها میرفتن در داخل سفره آبهای زیرزمینی و فرونشست دشت‌ها متوقف میشد و فروچاله‌ها هم ایزن.
پیش از این سیل به مسئله سدسازی در ایران هم انتقاد میشد، ولی خب همون سدهای مورد انتقاد باعث شد در سیلاب‌های اخیر دست کم از میزان تلفات و خسارات کم بشه. به نظر شما با توجه به اینکه وضعیت آب و هوایی کره زمین به هم ریخته و مشخص نیست آیا سال بعد بهار باز هم شاهد چنین سیلاب‌هایی هستیم یا نه، فکر میکنید باز هم سدسازی در کشور نباید صورت بگیره؟
به نظر بنده خیر. ببینید هر چیزی بایستی که به اندازه و قاعده باشه. جهان چون خد و خال و چشم و ابروز که هر چیزی به جای خیش نیکوست. ما قبل از انقلاب 13 بند سد در ایران داشتیم، الان بیش از 650 بند سد داریم. سد یکی از پروژه های بسیار بسیار هزینه بره در تمام دنیا و در ایران ایزن. خب این سدها یکی از هزینه هاش علاوه بر هزینه مالی خوش شدن دریاچه ها بود. ما چقدر سد به دریاچه ارومیه تحمیل کردیم و خوش شد؟ نه خیر، به هیچ عنوان. این سدهایی که ما ساختیم جبران هزینه های مالی و هزینه های زیست محیطی رو نکرده. از این به بعد ما مملکتمون اشباع از سد، باعث خوش شدن تالاب ها، باعث خوش شدن دریاچه ارومیه کردیم. ما میبینیم که در ایالات متحده سد اورگلید یکی از معظمترین سدهای عالم بود. اینو خراب میکنن، راجبش کتاب ها مینویسن، به خاطر اینکه تالاب اورگلید اون پایین دست خوش کرده بود. یعنی ارزش تالاب خیلی بیشتر از سده که ما تالاب‌های فراوانی رو از بین بردیم، رودخانه ها رو خوش کردیم، دریاچه ها رو خوش کردیم به خاطر سدسازی که فقط یه جنبه تبلیغاتی داشته و هیچ فایده‌ای به ما نرسونده.
گفتگوی شاهین بشیری بود با اسماعیل کهرام، مستاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در تهران. و اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ظهر شنبه برای بازدید از مناطق سیلزده خوزستان وارد فرودگاه دسفول شد. سیل در ایران تا کنون زندگی 12 میلیون تن را تحت تاثیر قرار داده. بشنویم از شاهین بشیری.
رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران میگوید طی هفته‌های گذشته بیش از 290 هزار نفر از سیل زدگان اسکان اضطراری داده شدند و به بیش از 600 هزار نفر از شهروندان امداد رسانی شده است. سیل ایران بنابر آمارهای رسمی منتشر شده تا کنون دست کم 77 کشته و حدود 40 هزار میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشته و طبق یک گزارش زندگی دست کم 12 میلیون نفر را در کشور تحت تأثیر قرار داده است. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران 31 فروردین ماه گفته است از تاریخ 25 اسفند سال گذشته تا 30 فروردین ماه دست کم 8340 نفر از شهروندان با هلیکوپتر به مناطق امن انتقال داده شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که روز شنبه ابتدا به استان لرستان و سپس به خوزستان سفر کرد وعده داد که اجاره مسکن موقت سیل زدگان توسط دولت پرداخت شود. وی در جمع مردم سیل زده پل دختر افزود هرچه سریعتر باید خانه سازی آغاز و خسارات مردم پرداخت شود و قرارگاه بازسازی و سازندگی، زمین لازم برای منازل مسکونی را خریداری و ساخت و ساز را آغاز خواهد کرد. وی ادامه داد مقررات و مصوبه های لازم برای پرداخت خسارات های کشاورزان، کسبه و تولید کنندگانی که آسیب دیده اند روز چهارشنبه در هیئت دولت تصویب شده است. در مورد تسهیلات و کمک های مالی به سیل زدگان، محمد رضا شاملو معاون عمرانی روستایی بنیاد مسکن گفته است
تسهیلات نوسازی و بازسازی واحدهای آسیب دیده ابلاغ شده به سیستم بانکی، واحدهای بانک‌های عامل مشخص شده و انشاءالله برای واحدهای احداثی در شهر 50 میلیون تومان و در روستاها 40 میلیون تومان تسهیلات بانکی داده میشه. 10 میلیون تومان در روستاها و 12 میلیون تومان هم در مناطق شهری برای واحدهای احداثی کمک بلاعوض اعتباراتش تأمین شده و به تدریج انجام میشه.
به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، آقای روحانی همچنین از گماشتن جمعی متخصص خبر داد که ظرف 6 ماه گزارشی ملی درباره سیلاب‌ها بدهند. محمد نیلی احمدآبادی، رئیس هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب، روز شنبه در نشستی با خبرنگاران با بیان اینکه این هیئت از همان روز دستور رئیس جمهوری کار خود را آغاز کرده است، گفت:
کارگروه‌ها الان مشخص شدند، در 15 کارگروه موضوع سیل بررسی خواهد شد. اون چه که در این هیئت بسیار بسیار مهم هست راهکارها برای عدم تکرار این حوادث. این به نظر ما مهمترین کاری است که باید انجام بشه. البته برای این که این راهبردها ارائه بشه ما باید دقیقاً بدونیم چه اتفاقی افتاده، چه اشتباهاتی رخ داده، چه چیزها رو باید در نظر می گرفتیم در نظر نگرفتیم.
سازمان هواشناسی ایران بارش باران و برف و کولاک را در 4 روز پیش رو در استانهای غربی، شمال غربی، شمال و شمال شرقی پیش بینی کرده است. بارش باران و برف از روز شنبه در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات جنوبی گیلان و نیز خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی آغاز می شود. به گفته این سازمان بارش ها در اول و دوم اردیبهشت ادامه خواهد یافت. بیشترین مقدار تجمعی در جنوب آذربایجان غربی و شمال غرب کردستان بین 30 تا 60 میلیمتر و در سواحل گیلان و ارتفاعات البرز بین 20 تا 40 میلیمتر پیش بینی شده است.
خب فرصتی است سری بزنیم به شنوندگانمون و صدای شما رو بشنویم. تعدادی از صدای شنوندگان رو که همکارانم آماده کردن برای این ساعت.
این آقای روحانی هم دلش خیلی خوشه، رفت لرستان و اونا میگه که پول مسکن موقتمو میدم. اوائل سال گفته بود پارسال که به همه بسته حمایتی میده، تا رسید به ما اعلام کردن که بودجه نداریم. حالا با کدام بودجه میخواد لرستانی ها رو خوشحال کنه؟
هر موقع شما یه دونه بیل دست این نیروهای هشت و شعبی دیدید، باور کنید که اینا اومدن سیل و مدیریت کنن یا که یه کمکی بدن به سیل زدگان. اینا تنها کاری که ندارن کمک به سیل زدگانه.
صحبت من با آقای خامنه اینه که ایشون میگن اجازه زمانی میدم که از صندوق ملی برداشته بشه که واقعا احتیاج باشه. آقای خامنه ای، شما یه نفر داری برای 75 میلیون 80 میلیون نفر تصمیم میگیری، خب اسم اینو چی میذارن؟ دیکتاتوری میذارن دیگه. خودت هم نمیخوای قبول بکنی دیکتاتوری؟ چرا آستان قدس رضوی مالیات نمیده؟ ثروت های آستان قدس رضوی رو خرج مردم سیل زده بکنید، چرا نمیکنید؟ یعنی اینقدر موشک بازی شما و جنگای سوریه و حماس و فلسطین و اینور و اونور و یمن مهمه که حتی مردم توی آب و بدبخت، مردم زلزله زده کرمانشاه هم براتون ارزشی ندارن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
عراق چندین مقام رسمی از مجالس ایران و عربستان سعودی را برای شرکت در کنفرانسی به این کشور دعوت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، رؤسای مجالس ترکیه، کویت، سوریه و اردن هم به این کنفرانس یک روزه در بغداد دعوت شدند. قرار است مسائل امنیتی منطقه، مسائل دیپلماتیک و اقتصادی در این کنفرانس بررسی شوند. محمد زرقامی از حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران، درباره اهمیت این نشست ورای محورهای تعیین شده برای آن پرسیده است. حسین علیزاده در لندن.
در یک نگاه جامع باید بگم که این اقدام یک ابتکار هستش، ابتکار جدیدی که تا پیش از این اصلا به گوشها نرسیده بود، به گوش مسموع واقع نشده بود. اما در پی سفر اخیر آقای عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق به ایران، و بلافاصله پرواز به عربستان سعودی و ملاقات با مقامات های اون کشور، می شود در پی این دیدار این استنباط کرد که عراق به عنوان کشوری که محل درگیری های ایران و عربستان از یک سو، ایران و آمریکا از سوی دیگر قرار گرفته و نمی خواهد و نمی تواند جانب یکی رو بگیرد و جانب دیگری رو رها کند، به این ابتکار رسیده که موجباتی رو فراهم کنه که اصلا طرف های دعوا بنشینند و حرفاشون رو مطرح کنند در کشوری که میتوانه میزبان همه این کشورها باشه. رو این مبنا این ابتکار فعلا در سطح این پارلمانی، اینتر پارلمنتاریان به اصطلاح، مطرح شده تا رایزنی های اولیه صورت بپذیره. اساسا مشکلات چیست؟ و آیا قابل حل هست و بعداً به مراحل بالا.
یک نکته ای هم که بود ارسال کمک هایی بود که از طریق عربستان سعودی ارسال شد به ایران در جریان همین سیل اخیر. آیا این رو میتونیم یک نشانه بدونیم که دو کشور میخوان روابط خودشون رو ترمیم بدن با توجه به اینکه این کمک ها ارسال شد و طرف گیرنده هم اونها رو قبول کرد؟
همینطوره. ببینید هم عربستان و هم امارات متحده کمک های انسان دوستانه رو فرستادن. خب طبیعی است که وقتی کشوری از این در وارد میشود، یعنی میخواد بگه که به هر حال برای من جوانب انسانی مهمه، پس خود کشور شما برای من مهم هستش. این سیگنال معناداری است، قطعا این معنای مثبتی ازش مستفاد میشود. علاوه بر این که دیگه اقلای قوم هم در ایران به این نتیجه رسیدن که دارن بر باید یعنی به این نتیجه رسیده باشن که بر تبل توخالی دارن میکوبن. هر چه فاصله از عربستان بیشتر میشود، روابط عربستان با آمریکا بسیار قوی شده. الان هم نمونهش رو که دیدیم، سپاه پاسداران رفته زیر تحریم، یعنی قراره چه بلاهایی سر این کشور آورده بشود. میشود از با یک نگاه خوشبینانه گمان داشت که این ابتکار سوی عراقی ها صورت گرفته، البته زیر لایه و پوشش گفتگوهای تجاری بازرگانی، ولی در واقع بپردازند به موضوعات اصلی، یعنی ریشه های اختلاف سیاسی.
با توجه به اینکه به هر حال آمریکا موضع مشخصی رو در قبال جمهوری اسلامی ایران داره و روابطی رو هم داره با عربستان سعودی و کشورهای منطقه و حتی با خود عراق، تا چه اندازه این امکان و این فضا ایجاد خواهد شد که دو طرف بتونن بر سر مسائل اساسی و اختلافاتی که وجود داره گفتگو کنن؟
ببینید ما لااقل یک مثال بسیار روشن داریم در نوع تعامل آقای ترامپ با کره شمالی، که یک روز در صحن علنی سازمان ملل متحد در برابر انظار میلیون ها انسان گفتش که we will destroy completely North Korea، یعنی کلن کره شمالی رو از بین میبریم. بعدا رفته باهاش دو مرتبه مذاکره کرده، الان مورد بحث سومش هست. یعنی آقای ترامپ شخصیت یک بازرگان رو داره پیش از اینکه یک سیاستمدار باشه. کمپین افزایش فشاری که بر جمهوری اسلامی گذاشته میداند که یه جا باید پاسخ بگیره، همچنان که آقای اوباما هم پاسخ گرفتش در اون نرمش قهرمانانه. ای بسا از همین طریقه ببینید دو کشور عراق و عربستان هر دو روابط حسنه با ایالات متحده دارن. آقای ترامپ فشار خودش رو از یک سو وارد کرده، از جمله تحریم سپاه پاسداران و و و و خروج از برجام، از این طرف هم از کانال دولت عراق و عربستان وارد مذاکره احتمالاً میخواد بشه.
گفتگوی محمد زرقامی رو شنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در اروپا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
در پی قتل 14 تن از ارتشیان و نیروهای امنیتی پاکستان به دست گروهی از جدایی طلبان آن کشور، دولت پاکستان با ارسال نامه ای رسمی به ایران خواستار برخورد جدی با این گروه ها شد. پاکستان ادعا می کند این گروه ها در خاک ایران اند. این در حالی است که ایران هم بارها از اسلام آباد خواسته به گروه های جدایی طلب ایران در خاک پاکستان پناه ندهد. اعتراض رسمی پاکستان به ایران یک روز پیش از سفر نخست وزیر آن کشور به تهران صورت گرفت. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
وزارت خارجه پاکستان در نامه رسمی که روز جمعه به سفارت ایران در اسلام آباد تحویل داده شد، قتل 14 نفر از ارتشیان و نیروهای امنیتی آن کشور به دست آنچه که پاکستان گروه‌های تروریستی مستقر در ایران می‌خواند، حادثه‌ای بسیار جدی توصیف کرده و گفته است که پاکستان قویاً با آن اعتراض می‌کند. روز پنجشنبه در خط ساحلی مکران پاکستان در مسیر کراچی به بندر گوادر، افراد مسلح پس از بررسی کارت شناسایی چندین اتوبوس مسافربری، 14 مسافر از اتوبوس‌ها را از بقیه جدا کرده و آنها را به قتل رساندند. بنابر گزارش ها این افراد مسلح که تعدادشان 15 تا 20 نفر ذکر شده، لباس مرزبانی پاکستان را به تن داشتند و در مسیر اتوبوس ها ایست بازرسی جعلی برپا کرده بودند. به گفته منابع محلی 10 نفر از نیروی دریایی، 3 نفر از نیروی هوایی و همچنین 1 نفر از گارد ساحلی پاکستان در میانه کشته شدگان بودند. رسانه‌های پاکستانی روز جمعه نوشتند که یک گروه جدایی طلب بلوچ به نام براس که ائتلافی از 3 گروه غیرقانونی شامل ارتش آزادی طلب بلوچ، جبهه آزادی بلوچستان و نیروهای محافظ بلوچ است، در بیانیه‌ای مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده گرفته است. در نامه رسمی وزارت خارجه پاکستان به سفارت ایران در اسلام آباد تاکید شده که پاکستان بارها اطلاعات مربوط به فعالیت این گروه‌ها را با مقام‌های اطلاعاتی ایران در میان گذاشته و گفته است که این گروه‌های جدایی طلب در خاک ایران اردوگاه‌های آموزشی و تدارکاتی ایجاد کرده‌اند. در ادامه این نامه نیز آمده است که تا این لحظه ایران اقدامی در این زمینه انجام نداده است. وزارت خارجه پاکستان همچنین گفته است که قاتلان مسافران اتوبوس به سمت مرز با ایران بازگشتند و اسلام آباد چندین بار محل تجمع این گروه‌ها در خاک ایران را شناسایی کرده و همچنان در انتظار پاسخ ایران برای برخورد با این گروه‌هاست. وزارت خارجه پاکستان از سفارت ایران خواسته است تا نگرانی اسلام آباد را به مقام‌های مسئول در ایران منتقل کرده و خواستار اقدام فوری در این زمینه شود. این انتقاد شدید پاکستان از ایران در حالی صورت می‌گیرد که عمران خان نخست وزیر پاکستان قرار است روز یکشنبه در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی، اقتصادی و امنیتی به مشهد و سپس به تهران سفر کند. همزمان با انتشار این نامه، محمد جواد ظریف و شاه محمود قریشی وزرای خارجه ایران و پاکستان در گفتگوی تلفنی به بررسی روابط دو کشور از جمله حمله اخیر پرداختند. روز گذشته محمد جواد ظریف در پیامی توییتری هم نوشت که ایران حمله تروریستی اخیر در پاکستان را که همزمان با اولین سفر عمران خان به ایران برگزار می شود به شدت محکوم می کند. قتل 14 تن از ارتشیان و نیروهای امنیتی پاکستان همزمان با سفر نخست وزیر آن کشور به ایران در حالی انجام می شود که ایران سالهاست از پاکستان به دلیل پناه دادن به گروه‌های جدایی طلب ایران در نقاط مرزی شدیداً انتقاد می‌کند. گروه‌های نظیر جیش العدل که ایران می‌گوید در پاکستان مستقر هستند، بارها به افراد سپاه پاسداران و ماموران نیروی امنیتی حمله کردند و به گفته مقام‌های ایرانی پس از انجام این حملات مسلحانه به خاک پاکستان بازگشتند.
جمشید زند گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص 15 طرح جهت مقابله با آمریکا صحبت کرده است. در همین حال به گفته صدا و سیمای جمهوری اسلامی، شرکت گوگل حساب‌های کاربری دو شبکه ماهواره خارجی اش، یعنی پرس تیوی و هیسپان تیوی را در برخی سرویس‌هایش چون یوتیوب و جیمیل بدون اطلاع قبلی غیر فعال کرده است. بیشتر بشنوید از بکتاش خمسپور.
پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان سیمای جمهوری اسلامی، میگوید که گوگل حساب‌هایش را به دلیل نقض سیاست‌های آن کمپانی غیر فعال کرده است.
شرکت عظیم آمریکایی گوگل حساب‌های پرس تیوی و هیسپان تیوی را غیر فعال کرده است. گوگل دسترسی به همه خدماتش از جمله جایگاه پخش ویدئویی عمومیش یعنی یوتیوب و سرویس ایمیلش جیمیل را مسدود کرده.
این در حالی است که کانال‌های آن شبکه در یوتیوب قابل مشاهده، اما انتشار تصاویر و مطالب جدید در آنها ناممکن عنوان شده است.
صبح جمعه 20 آوریل است. تیم شبکه اجتماعی پرس تیوی با مشکلی مواجه شده. آنها نمی‌توانند وارد حسابشان در یوتیوب شوند. به جایش پیامی روی صفحه می‌آید که حساب برای همیشه غیر فعال شده. پرس تیوی فوراً برای تحقیق درباره علت ممنوعیت با وبسایت تماس گرفت و تلاش کرد محدودیت ها را رفع کند، اما جواب متقاعد کننده نبود. گوگل در پیامی گفت که پرس تیوی سیاست هایش را نقض کرده و اینک راهی نیست که بتوان حساب را برقرار کرد.
گوگل said in a message that Press TV had violated its policies and now there is no way the account could be restored.
رادیو فردا در این باره با گوگل تماس گرفته، هرچند تاکنون پاسخی دریافت نکرده است. بنابر مقررات گوگل، آن کمپانی ممکن است هیچ اطلاع قبلی در ارتباط با موارد اضطراری و وخیم ندهد. گوگل 6 ماه پیش گفته بود که تعدادی از کانال‌های یوتیوب و سایر حساب‌های کاربری را به دلیل ارتباط مخفیشان با فعالیت‌های انتشار اطلاعات جعلی مرتبط با جمهوری اسلامی مسدود کرده است. در همین حال، سیمای جمهوری اسلامی گام تازه گوگل را در راستای سیاست دولت آمریکا برای افزایش فشارها بر حکومت جمهوری اسلامی ذکر کرده است. اخیراً شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک و توییتر اعلام کردند که حساب‌های جعلی مرتبط با جمهوری اسلامی را حذف کردند. شبکه اجتماعی اینستاگرام هم به تازگی حساب‌های مقامات نظامی جمهوری اسلامی را مسدود کرد. سال گذشته مخالفان جمهوری اسلامی در نامه‌ای به وزیر خارجه ایالات متحده خواهان تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی شدند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از سال 1391 تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته، اما در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما و تاکنون تعلیق 6 ماهه تحریم‌ها تمدید شده است. با رفع تعلیق و برقراری تحریم‌ها، دسترسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی به ماهواره‌های بین‌المللی قطع و پخش شبکه‌های خارجی‌اش متوقف می‌شود. آیا تحریم‌ها علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی جریان خواهد یافت و اصلاً درباره اقدام گوگل چه می‌توان گفت؟ منصور فرهنگ، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا، به رادیو فردا می‌گوید:
به احتمال زیاد، یعنی گوگل با انگیزه به صدا سیاسی این کاری بکنه، یعنی فشاری از طرف وزارت خارجه یا رئیس جمهور بهش اومده که به هر حال تلاش این که تا اونجا که بتونن این فشارهای سیاسی و به صدا این ایران رو بتونن ایزوله بکنن از نظر دیپلماتیک، اینا ادامه داره. من فکر نمیکنم که گوگل بدون فشار وزارت خارجه دست به این اقدام زده باشه، چون انگیزه ای نداره.
حدود 6 سال پیش در اواخر سال 1391 محمد سرافراز، مدیر بخش بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رئیس شبکه پرس تیوی، به دنبال پخش اعترافات اجباری متهمان به اتهام همکاری با تشکل‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت. 1 سال پیش از آن در اواخر سال 1390 نهاد ناظر بر رسانه‌های بریتانیا آفکام در پی شکایت مازیار بهاری، خبرنگار هفته‌نامه نیوزویک، و به دلیل پخش اعترافات اجباری او در زندان، مجوز پرس تیوی را لغو کرد. در همین حال، به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، به دنبال اظهارات حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در مورد تهیه 15 طرح جهت مقابله به مثل با آمریکا، احمد امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون، چهارشنبه گفت که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح 2 فوریتی تحریم شرکت آیفون را امضا کردند. این حرکات چه اثری میتواند داشته باشد؟ منصور فرهنگ، کارشناس حقوق و روابط بین الملل در آمریکا، آن را صرفاً امری تبلیغاتی و دارای مصرف داخلی میداند.
اینا کوچکترین تأثیری روی سیاست خارجی آمریکا نداره. ممکنه بتونن یه اقدامی بکنن که از نظر اقتصادی و یا به صورت بازار یه کالای خاصی، اون که خودشون میگن تمام این چیزا که وارد ایران میشه اولا به طور یک از طریق سومه، که بسیاری از این تکنولوژی های آمریکایی که وارد ایران شده مستقیم از آمریکا به ایران نرفته، بلکه رفته ترکیه، رفته کویت، رفته عمان و بعد از اونجا با قیمت بالاتر رفته ایران. اینه که بخوان یه برند رو تحریم بکنن، خب این میگه برند دیگه میاد جاش میگیره و هیچ تأثیری، اگر هدف فشار آوردن روی سیاست خارجی آمریکا باشه که بخواد اینا مواضع خودشون رو تعدیل کنن، بسیار بعیده که این نوع اقدامات بتونه نتیجه‌ای داشته باشه. ولی از نظر داخلی، حداقل برای اون بخشی از جامعه که هنوز به این به اصطلاح مواضع و تبلیغات توجه میکنن، هیچ بعید نیست که در اونجا براشون یک استفاده های تبلیغاتی داشته باشه، ولی اینا به تقابل اصلی که بین دو کشور وجود داره تأثیر نداره.
طرح تحریم شرکت اپل در حالی توسط بعضی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده که به گزارش ایرنا تعدادی از آنها در عکس‌هایی دارای گوشی اپل هستند، ضمن اینکه عکس‌هایی از موافقان طرح هم منتشر شده که گوشی آیفون به دست دارند.
بکتاش خمسپور گزارش میداد. و اما پایان بخش این مجله شامگاهی برنامه دیدگاه ها خواهد بود با اجرای همکارم امیر مصدق کاچوزیان. من مرتضی قاسمپر هستم و سپاسگزارم که با ما تا این لحظه همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه این برنامه همراه بمانید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
روز شنبه 31 فروردین 1398، بغداد، میزبان اجلاس یک روزه بین المجالس با حضور سران پارلمان‌های کشورهای همسایه عراق، نشستی بی سابقه و برای اولین بار با حضور همزمان ایران و عربستان، دو رقیب مهم منطقه‌ای، به علاوه کویت، ترکیه، سوریه و اردن. خبرگزاری رویترز شرکت مقام‌هایی از تهران و ریاض را در اجلاسی واحد غیر معمول توصیف کرده است. این خبرگزاری همچنین برگزاری این کنفرانس را حاصل تلاش عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق برای تثبیت نقش این کشور به عنوان میانجی دانسته است. اجلاسی با عنوان عراق، ثبات و توسعه در محل پارلمان ملی عراق به ریاست محمد الهلبوسی، رئیس 38 ساله پارلمان این کشور. ریاست هیئت پارلمانی ایران در این اجلاس با علاءالدین بروجردی است که همزاده نجف است و هم ریاست سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و قبل از آن معاونت وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، به دلایل کاری نتوانست در این نشست حضور یابد. دو هفته قبل از این اجلاس، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، در سفر به تهران و ریاض بر ادامه روابط با عربستان در عین حفظ رابطه با ایران پافشارد. اهمیت و پیامدهای این اجلاس موضوع برنامه این هفته دیدگاه هاست. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، زنده و مستقیم در کنار شما و دو میهمان این هفته، رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل در گلاسگوی اسکاتلند، و علیرضا نامبر حقیقی، مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو. با میزان اهمیت اجلاس یک روزه بین المجالس در عراق شروع کنیم. اول شما آقای تقی‌زاده.
تصور نمی کنم رفتن آقای بروجردی به بغداد و گفتگوی او با رؤسای مجالس کشورهای همسایه عراق بتونه گام بزرگی در جهت رفع اختلافاتی باشه که جمهوری اسلامی با بعضی از همسایگان به خصوص با عربستان سعودی داره. اهمیت این قضیه بیشتر تحت تاثیر نرفتن آقای لاریجانی میتونه قرار بگیره. مردی که او هم همونطور که اشاره کردید آقای بروجردی متولد عراق هست، یکی از معابدین عراقی، آقای لاریجانی هم متولد نجف، مناسبات خیلی خوبی با عوامل دولت عراق داره و همین دو هفته قبل در تهران میزبان آقای هلبوسی رئیس مجلس عراق بود و گفتگوهایی هم در مورد هم اختلافات و هم زمینه‌های توسعه کار با او داشت. تصور من این نیست که آقای بروجردی در این جلسه موضوعی رو در رابطه با کاهش اختلاف با عربستان سعودی باهاش بتونه برخورد بکنه یا اصلا وضعیتی وجود داشته باشه که الان موضوع رفع اختلافات با عربستان سعودی اونم از طریق واسطه‌ای به عنوان رئیس مجلس عراق در دستور کار باشه. البته رقابت عربستان همچنان مورد نظر ایران هست در عراق، سعودی ها قول دادن به عراقی ها که یک شهرک ورزشی برای اونها بسازن، قول دادن 1 میلیارد دلار کمک نقد به اونها بدن و وعده کردن در صورتی که ایران صادرات برقش رو قطع بکنه اونها بتونن با قیمت بسیار ارزان‌تر این کمبود رو جبران بکنن. از این لحاظ رقابت با عربستان سعودی در عراق برای تهران مهمه، ولی نرفتن آقای لاریجانی نشون میده حتی به بهانه اینکه سیل در ایران آمده مسائل پشت پرده دیگری هم وجود داره.
ممنون آقای تقی‌زاده. آقای نامور حقیقی، این اجلاس تا چه حد اهمیت داره به نظر شما؟
این از چند جنبه با سلام خدمت شما جناب آقای تقی‌زاده، ببینید از چند جنبه اجلاس اهمیت داره. بخشش مربوط به نقشی است که عراق داره در بازسازی سیاست خارجی برای خودش تعریف میکنه. عراقی ها از این بابت اجلاس رو اهمیت دادن که دارن میگن که نقش محوری عراق در سیاست‌های منطقه‌ای داره بازسازی میشه و ما میتونیم الان گام‌های مستحکم‌تری رو برای نشون دادن این نقش برداریم. برگزاری این اجلاس که به ابتکار عراق بوده به هر حال اهمیت داره. نخستین باری است که این کشورها دور هم جمع میشن و به هر حال از این بابت این کردیت و اعتبارش به دولت عراق میرسه. نکته دوم این که بعد از قطع رابطه ایران و عربستان، حضور ایران و عربستان حالا حتی در سطوح پایین نمایندگی، چون نمیدونم عربستان در چه سطحی شرکت میکنه، به هر حال اهمیت نمادین داره. حالا ممکن نتایج عمل منجر نشه ولی اهمیت نمادین داره. برای اولین بار اینا کنار هم قرار میگیرن. سوم میتونه در نزدیک شدن ایران و عربستان که یک گام هایی هم برداشته شده باشه، گام های کوچیکی به سمت جلو بره. و چهارم اهمیتش اینه که بخش های مشترک این کشورها در حوزه منطقه‌ای میتونه بروز پیدا کنه. بخشش مربوط به مسائل مقابله با داعش. کم و بیش همه این کشورها معتقدن به هر وسیله‌ای که هست باید از بروز و ظهور مجدد پدیده داعش یا نیروهای شبیه اون جلوگیری کنن. دوم این که همه این کشورها مخالف اشغال جولان و سیاستی که آقای ترامپ اعلام کرد هستن. هر ستاشون مخالف اینه که به همه این کشورها مخالف قلم داد کردن بیت المقدس و اون پایتخت اسرائیلن. و میشه گفت در این حال در با سیاست آقای ترامپ در مورد فلسطین هم همه این کشورها کم و بیش مخالفن. و ششم هم اولین گامیست که این کشورها بدون حضور قدرت‌های بزرگ برای مذاکره در مورد مسائل منطقه‌شون برداشتن، نه اینکه حالا الزاماً به حل مسائل منجر بشه، ولی میتونه زمینه‌ای باشه که در بخشی از موضوعات به هم نزدیک بشن. مثلا میتونه در مورد یمن زمینه‌های مذاکرات بیشتری میان ایران و عربستان رو فراهم کنه، یا در مورد عراق مصالحه صورت بگیره، چون برای لحاظ عراق اهمیت نمادین داره. اگر ایران و عربستان سطح تنششون کم بشه برای عراق این بهترین بازیست، ولی که میتونه از منظرهای اقتصادی حضور دو تا کشور و سرمایه‌گذاری دو تا کشور در اقتصاد خودش بهره برداری کنه.
سپاسگزارم آقای نامور حقیقی. رویترز حضور همزمان ایران و عربستان رو هم طور که در مقدمه شنیدید در کنفرانس بین المجالس در عراق برجسته کرده. آقای تقی‌زاده، این حضور همزمان میتونه اقلا کمک بکنه که یخ روابط تیره اخیر تهران و ریاض بشکنه به اون صورت که آقای نامور حقیقی الان گفتن شکلشو؟
تا این لحظه گزارش منتشر نشده که آیا دیدار مستقیمی بین هیئت نسبتاً پر جمعیتی که آقای بروجردی رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای ایران در عراق داشته با نماینده یا رئیس مجلس عربستان بوده یا خیر. ولی اگر چنین چیزی منتشر بشه باید به محتوای این گفتگوها پرداخت. تا به حال من از این مورد چیزی نشیدم. ولی رقابت بین دو کشور رقابت جدی است و تهران همونطور که عرض کردم نسبت به این قضیه دارای حساسیت. سعودی ها به سرعت دارن جای خالی رو که در عراق به ایران واگذار کردن پر میکنن. مثلا از مواردی که اونها در تلاش انجامش هستن گشودن راهی است که عراق رو به عربستان متصل میکنه از راه زمینی، گذرگاه عرعر که اونها تا قبل از مراسم حج میخوان این کار رو عملی بکنن. این کمک میکنه به بهبود مناسبات مردمی بین عراقی ها و سعودی ها و همینطور کنسولگری هایی رو در شهرهای مختلف درست کردن. نکته ای که در کنار مناسبات مستقیم عربستان با عراق وجود داره و یا رفع تنش بین ایران و عربستان سعودی، مسئله سوریه است. هم رئیس مجلس سوریه در این کنفرانس یک روزه حضور پیدا کرده و هم رئیس مجلس ترکیه. به این علت که سعودی ها حرکت تازه‌ای رو در رابطه با سوریه آغاز کردن، نزدیکتر شدن با آقای بشار اسد تا گذشته، به نظر میرسه که محور سوریه میتونه یکی از جوانب گفتگوهای دو جانبه ای باشه که هیئت‌های شرکت کننده در این کنفرانس صورت دادن. همونطور که اشاره شد، عراقی ها با برگزاری این کنفرانس یک روزه سعی میکنن به نوعی روی پای خودشون بیستن. در زمان صدام حسین عراق یک کشور تعیین کننده در سیاست منطقه‌ای بود، یک کشور قدرتمند عربی به حساب می اومد و این بیشتر مرتبط بود با هم نیروی نظامی عراق و هم بضاعت اقتصادیش. این نیرو از سال 2003 که رژیم صدام حسین سقوط کرد تقریبا از بین رفت و حالا عراق به عنوان یک میانجی میخواد خودش رو در منطقه تثبیت بکنه. هنوز به عنوان یک کشور تعیین کننده در مناسبات خارجی و کشورهای عربی جایی پیدا نکرده، ولی در کنار عمان، در کنار کویت میخواد به عنوان کشور میانجی معرفی بشه و این گام، اقدامی که امروز در بغداد صورت گرفت، یعنی برگزاری کنفرانس بین المجالس، یک گام در این سمت میتونه تلقی بشه.
بسیار خوب آقای تقی‌زاده. آقای نامور حقیقی، پیش از حضور همزمان نمایندگان ایران و عربستان در این اجلاس، از پیوستن عربستان و امارات به امداد رسانی به سیل زدگان ایران شنیدیم. این رویداد و حضور همزمان ایران و عربستان رو در اجلاس عراق باید در حد یه تعارف دونست، یا میشه این دو رویداد رو به حساب شکلگیری تحولی در مناسبات تهران و ریاض و متحدانش گذاشت یا نه؟ یه مصداقی برای صحبتایی که میکنید اگر میشه بدید خیلی متشکر میشم.
ببینید، ایران یکی از بزرگترین اشتباهات محاسباتیش این بود که مانع نشد که سفارت عربستان حمله به سفارت عربستان رو میتونست مانع بشه، نکرد و سیاست تنش‌زدایی گسترده با عربستان و امارات متحده رو در پیش نگرفت. واقعیت این است که بدون دوستی و تنش‌زدایی در حوزه‌های مختلف با عربستان و امارات، ایران برای حل مسئله تحریم ها با مشکلات جدی مواجه است. ولی اگر ایران بتونه روابطش با عربستان و امارات بهبود ببخشه، به ویژه عربستان، به نظر من در مورد مسئله تحریم ها اقتصادی با مشکلات کمتری مواجه خواهد. این یه نکته. نکته دومم این هست که به هر حال عربستان یک سیاست تهاجمی در پیش گرفت، ایران هم سیاست های تهاجمی در مقابل عربستان داشت، ولی دو تا کشور متوجه شدن که اولا قدرت‌های بزرگ مسئله منفعت خودشونه و میخوان از سیاست تضاد میان ایران و عربستان فروش سلاح دنبال کنن، کاری که آمریکا میکنه، و منابع اقتصادی دو کشور رو، منابع بانکی و منابع مالیشون رو به نفع خودشون بهره برداری کنن. سوم اینکه دو کشور به خوبی نتیجه رسیدن که نمیتونن وارد جنگ بشن و این حالت بین‌المللی هم با مشکلات جدی مواجه است. چهارم اینکه دو کشور متوجه شدن که در موضوعات مختلف راهی ندارن جز کاهش تنش. ببینید، ایران به نظر میرسه تلاش هایی کرد، به ویژه بعد از مسئله قاشقچی که عربستان در حوزه روابط با آمریکا دچار تنش هایی شد، ایران تلاش هایی کرد که بتونه رابطه رو بهبود ببخشه، ولی ظاهرا پیام های دیپلماتیک مؤثر واقع نشده. ولی هنوز از جنبه کلامی رهبران سیاسی ایران، رهبر ایران یا بعضی موقع حتی روحانی، صحبت هایی که میکنن صحبت های برخورنده و تندی. در عربستان تغییر وزیر خارجه که صحبت های تندی علیه ایران میکرد، یک کمی از لحاظ دیپلماسی عمومی عربستان بهبود بخشیده در علیه ایران، ولی اقدام نمادین حالا عربستان و امارات که 950 تن کمک مالی فرستادن برای سیل‌زدگان، به هر حال میتونه اقدام مثبتی باشه، ولی تو ایران تبلیغات برجسته‌ای در مورد این مسئله نکردن. به هر حال در مجموع به نظر میرسه ایران هنوز مصمم نشده، بلوک قدرت منسجم عمل نمی‌کنه، که در این مورد تنیسودایی کنه از جنبه تبلیغاتی و این مسئله رو به پیش ببره. در عربستان هم به نظر میرسه هنوز یک تصویر روشنی برای اینکه با ایران چجوری مسائلشون حل کنن وجود نداره، ولی به نظر در مجموع به نظر میرسه با توجه به بحرانهایی وجود داره، سیاستهای متناقض آقای ترامپ، به نظر میرسه در کشور دو کشور بیشتر از این که به سمت تنش برن ممکنه سطح مخاصمشون رو کمتر کنن و یه گفتگوهای مقدماتی هم بکنن ممکنه برای کاهش تنش. باید ببینیم که روند مسیر به چه سوی خواهد رفت.
بسیار خب آقای نامور حقیقی، بغداد شاهد حضور رؤسای پارلمان‌های عراق، عربستان، ترکیه، کویت، سوریه و اردن در این اجلاس هست و همونطور که قبلا اشاره کردید آقای تقی‌زاده عدم حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، در حالی که علاءالدین بروجردی ریاست هیئت پارلمانی ایران رو در این اجلاس بر عهده داره که همونطور که در مقدمه ذکر شد قبلا رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بوده، اما الان نماینده بروجرد و اشترینان در مجلسه. آقای تقی‌زاده، بجز دلایل کاری، عدم حضور علی لاریجانی و حضور علاءالدین بروجردی در این اجلاس معنی دیگه‌ای میتونه داشته باشه یا نه؟
به ظاهر این است که جمهوری اسلامی این کنفرانس رو دست کم گرفته یا به نوعی نسبت به اون سردی نشون داده. انگلیس ها میگن که اگر کسی گفت وقت برای انجام کاری ندارم، معنیش این است که میل انجام اون کار رو نداشته. آقای لاریجانی برای یک سفر یک روزه به بغداد میتونست وقتی بگذاره، متفاوت با آقای لاریجانی که روز گذشته وارد بغداد شد، امروز با یک سفر کوتاه خودشو به بغداد برسونه و برگرده. میزبانی جمهوری اسلامی از نخست وزیر پاکستان فردای روز کنفرانس و یا بهانه سیل که عملا مجلس نقشی در کمک رسانی ایفا نمی کنه، به نظر من بهانه است. البته این موضوع رو آقای حلبوسی بهش اشاره کرده که علت نیامدن آقای لاریجانی مسئله سیل ایران بوده، ولی مناسبات ایران و عراق مناسبات بسیار با اهمیتی است. برای جمهوری اسلامی اونقدر اهمیت داره که برای برنخوردن به عراق رئیس مجلس که قبلا قبول کرده بود در این کنفرانس شرکت بکنه، این رو خودداری نکنه. البته نمیشه گفت که الان مناسبات ایران عراق در شکل انتقادی قرار داره. نه، سپاه پاسداران سیاست خارجی ایران رو در عراق هدایت میکنه. رئیس سفیر قبلی ایران آقای قمی عضو سپاه پاسداران بود، آقای دانایفر سفیر کنونی عضو سپاه پاسداران بوده، به زبان عربی صحبت میکنه، در عراق متولد شده و مناسبات بسیار نزدیکی با عوامل عراق داره. حتی همین رئیس مجلسی که امروز میزبان کنفرانس یک روزه بین المجالس در بغداد بوده، از کسانی است که سیاست خارجی ایران نزدیک، در حقیقت مورد حمایت ائتلاف نخست وزیر سابق عراق قرار داره و ائتلافی که مورد حمایت جمهوری اسلامی است. از این لحاظ نمیشه گفت روابط ایران و عراق شکل انتقادی پیدا کرده، ولی مشکلاتی در روابط ایران عراق وجود داره و به نظر من بی‌اعتنایی آقای لاریجانی رو باید در سایه مشکلات موجود دید.
ممنون آقای تقی‌زاده. نظر شما در همین باره آقای نامور حقیقی، عدم حضور علی لاریجانی و حضور علاءالدین بروجردی در اجلاس بین المجالس بغداد؟
در حال اگر دلایل فنی نباشه در مورد همون پاکستان یا مسائل دیگه، به نظر من عدم حضور آقای لاریجانی اقدام مثبتی نیست. به هر حال اگر اینان با هیئت بلندپایه‌تری شرکت میکرد، قطعاً میتونست در گفتگوها نقش موثرتری داشته باشه و حتی اگر در مورد عربستان هم بود میتونست نقش موثرتری در تنش‌زایی با عربستان داشته باشه. البته ممکنه سطح حضور عربستان، ما نمیدونیم بعد چه لولی هست، ممکنه شاید به این دلیل آقای لاریجانی هم شرکت نکرده، ولی به هر حال این سیاست منطقه اقدام عراق اقدام مثبتی بوده. نزدیکی کشورهای منطقه‌ای بدون حضور قدرت‌های بزرگ و تلاش اونا برای حل مسائل منطقه‌ای به نظر من اقدامی است که بسیار مثبت، میتونه تنش‌های منطقه‌ای رو کم کنه و منافع این کشورها هم در همین راهبرد و روش هست. به جای اینکه هزینه‌های اقتصادیشون رو صرف مسائل دفاعی علیه همدیگه بکنن، باید برن به سمت یک فریمورکی برای مصالحه، گفتگو و کاهش تنش و ترک مخاصمه. این تنها راهی است که ایران، عربستان، عراق هم میتونن از امنیت برخوردار بشن و هم میتونن مقابله کنن با نوع تروریسم بنیادگرایی که ایجاد شده و سوم میتونن حوزه‌های مشترک اقتصادی ایجاد کنن و توسعه بدن کشورهاشون. این تنها راهی است که میتونن در آینده هم بقا داشته باشن، هم امنیت داشته باشن و هم پیشرفت.
ممنون آقای نامور حقیقی. آقای تغیزاده، شرق الاوسط از محمد کربولی رئیس فراکسیون اتحاد محور ملی در مجلس عراق نقل کرده است که میزبانی این اجلاس حاوی این پیام مهمه که عراق داره نقش خودش رو در رهبری دنیای عرب و منطقه احیا میکنه. دستاورد این اجلاس برای عراق واقعا اینه یا اجلاس در حد اقدام نمادینه؟
به نظر من برگزاری این اجلاس رو میشه بیشتر کسب اعتبار برای رئیس مجلس عراق، رئیس جوان، رئیس 38 ساله سنی مجلس عراق تلقی کرد تا در یک بعد بزرگتری به عنوان کسب اعتبار منطقه‌ای برای دولت عراق. رئیس مجلس عراق اولین کسی بود که از بین رؤسای سه قوه مورد ائتلاف قرار گرفت، انتخاب شد و ایران هم از این موضوع پشتیبانی کرد. او قبلا استاندار الانبار بوده و به نوعی با گروه‌های سنی نزدیکه و شاید یکی از کسانی است که در آینده نفوذ بیشتری در سیاست عراق بتونه پیدا بکنه. البته مطابق قانون اساسی به نوعی عرفی عراق تقسیم قدرت رو به تقلید از لبنان بین گرایش‌های مذهبی تقسیم کرده، یعنی نخست وزیر شیعه، رئیس مجلس سنی و رئیس جمهور از کردها، و به این علت سهم سنی ها در ترکیب قدرت نمیتونه از حدود تقسیم شده خارج بشه. ولی با این حال دادن اعتبار شخصی به رؤسای یکی از این سه قوه میتونه نفوذ اون رو در ترکیب قدرت در عراق افزایش بده. عراق هنوز زوده که داعیه رهبری دنیای عرب رو بتونه به خودش نسبت بده. برای بازسازی احتیاج به کمک‌های زیادی داره که عربستان سعودی در این جهت همقدم شده. با وجود کشورهایی مثل مصر یا کشور عربستان سعودی و حتی قدرت‌های نوپایی مثل قطر، ایفای نقش رهبری برای عراق حالا به نوعی دور از واقعیت.
بسیار خوب آقای تقی‌زاده. آقای نامور حقیقی، نظر شما در همین باره؟
من با آقای تقی‌زاده موافقم. این تصویری که بخواد عراق نقش رهبری در مسائل منطقه‌ای بگیره دور از ذهنه. موقعیت عراق همچنان بی‌ثباته و این کشور هنوز نتونسته از لحاظ داخلی تا به یک موقعیت باثباتی دست پیدا کنه، اما به هر حال این ابتکارش مثبته. به نظر من ایران، عربستان نقش محوری در منطقه دارن به همراه ترکیه و این سه کشور میتونن در یک مسیر جدیدی مسائلشون رو حل کنن و تأثیر بذارن در کل مسائل منطقه‌ای، ولی بستگی داره که چقدر حاضر باشن که بیشتر مبانی اشتراکاتشون مسائلشون حل کنن. به نظر میرسه هر سه کشور با بن‌بست‌ها و چالش‌های روبرو هستن و اون تأثیر احساساتی که همه چیز در ید اختیار اونهاست کنار رفته. قبول موانع و مشکلاتی که در مسائلشون هست میتونه باعث بشه که ایران، عربستان و ترکیه نزدیک بشن و بتونن مسائل منطقه‌ای رو حل کنن. ولی به هر حال باید دید که قدرت‌های بزرگ چه بازی میکنن، چه تنش‌های منطقه‌ای شکل میگیره و وضعیت به چه گونه خواهد بود. من با آقای تغیزاده موافقم. عراق ابتکار خوبی کرده ولی هنوز فاصله زیاد بسیار زیاده داریم که عراق بخواد همچین نقش میذاره در منطقه به عهده بگیره.
ممنون آقای نامور حقیقی. نزدیک 30 سال قبل عراق کویت رو تسخیر کرده بود و این اواخر ترکیه و سوریه بعد از بهار عربی با هم رویارویی‌هایی داشتند. حضور کویت، ترکیه، سوریه و اردن در کنفرانس بین المجالس عراق چه پیامدهایی برای معادلات منطقه‌ای میتونه داشته باشه آقای تغیزاده؟
دعوت از کویت به نوعی دعوت از همسایگان نزدیک عراق، چنان که کشور اردن هم در این کنفرانس شرکت داشته. تبعات آینده مسیرش مسیر نزدیکی بیشتر و دوستی بیشتر بین عراق و کشورهای همسایه است. ولی از این فرصت من میخوام استفاده بکنم به بخشی از مشکلاتی که یک کشور غیر عربی همسایه عراق با عراق داشته، یعنی ایران. این موضوع در دیدار قبلی آقای الهلبوسی در تهران با آقای لاریجانی مطرح شد. با آقای لاریجانی بدون اینکه اسم ببره از منطقه گفت عراقی‌ها اجازه فعالیت یک گروه مخالف ایران رو در درون مرزهای خودشون دادن و مسئله حضور آمریکا در عراق رو مطرح کرد که این به نوعی شاید به منطقه کردستان عراق برمیگرده، ولی با توجه به تحریم‌های تازه‌ای که آمریکا علیه ایران اعمال کرده، ایران همکاری عراق رو با سیاست‌های آمریکا در ارتباط با این تحریم‌ها مخالف منافع خودش تلقی می‌کنه و می‌خواد به نوعی شاید عراق رو تحت فشار هم قرار بده. به هر حال سیاست ایران سیاست توسعه نفوذ در عراق است و از این فرصت به نظر من جمهوری اسلامی استفاده می‌کنه برای اینکه این موقعیت رو به نوعی به چشم کسانی که امروز اداره امور در عراق دارن بکشه.
سپاسگزارم آقای طریق‌زاده. به پایان برنامه دیدگاه‌ها رسیدیم به خاطر اینکه به سرعت به نقطه پایان نزدیک میشیم. با سپاس از شما آقای رضا طریق‌زاده و آقای علیرضا نامور حقیقی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.